أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، وصلى الله على نبيه الأعظم محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والإسمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والإبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرزوية والجود التقوية والنقابة النقوية والهيبة الأسكرية والغيبة الإلهية الحجة الهادي المهدي. بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. السلام عليكم يا أولياء الله وأحباءه، السلام عليكم يا أصفياء الله وأودائه، السلام عليكم يا انصار دين الله، سلام عليكم يا انصار رسول الله، سلام عليكم يا انصار ابي محمد الحسن، السلام عليكم يا انصار امير المؤمنين، السلام عليكم يا انصار فاطمه الزهراء سلام الله عليها، السلام عليكم يا انصار ابي محمد الحسن ابن علي الولي الناصح الامين، السلام عليكم يا انصار ابي عبد الله. یا لیتنا کننا معکم فنفوز فوزا عظیما. یکی از اتفاقات خیلی مغتنم و نادر که به برکت خون این شهداء بزرگوار می افته همین محافلیه که به یاد و نام این عزیزان پاسداشت عظمت مجاهدتشون و قدرشناسی از حیات طیبشون تشکیل میشه و راه خلاصه بخوام عرض بکنم، زمین و آسمان نزدیک میشه به هم. کلن شهدا برای برقراری این ارتباط خیلی خیلی مؤثرن. ما ها ممکنه که خودم رو عرض میکنم، ممکنه من دستیابی به ساحت قدسی ائمه خدا علیهم السلام برام خیلی ساده نباشه، توسل به ساحتشون پیدا میکنیم، اما خب درک اون مقام، درک اون محضر، بالاخره ظرفیتی قابلیتی ها میخواد. شما وقتی خوابهای خوبی میبینید، رویای صادقه میبینید، ممکنه یه حرف خاص، یک الهام، یه پیام الهی رو مثلا از طریق پدرت در خواب به شما برسانن، پدری که مثلا از دنیا رفته. ممکنه که تو خواب به وسیله امام جماعت مسجد، یک عالم دینی، کمی میایم بالاتر، ممکنه یک پیام که میخواد به شما برسه. بالاخره این ارتباط دائم نزدیکه، وقتایی هم ضرورت داره خدا با بندش مستقیم ارتباط برقرار کنه، نمیشه نکنه. اگر ربوبیت، بالاخره این ربانیت خدا یه جایی باید مشخص بشه دیگه، ما باید یه جایی تحت تربیت که قرار میگیریم مستقیم حرف بشنفیم، راه رو برامون باز کنن. علامات به نجمه و هم یهتدون. خب خدا ممکنه مثلا به وسیله با چهره رهبر معظم انقلاب رو کسی در خواب میبینه یا امام رو. بعضی نه، خود ظرفیتشون بالاتر، خود وجود ذوات مقدس ائمه علیهم السلام رو یا نور اطهرشون رو میبینن یا خودشون رو میبینن. هستن آدم های مختلفی هستن که این توفیقات رو دارن. حالا به کی چی تقسیم میشه بحث امشب نیست، ولی بالاخره این ارتباط بین زمین و آسمان برقرار میشه، یا بهتر بگیم ارتباط بین آسمان و زمین. شهدا این وسط اومدن راه رو خیلی نزدیک کردن، خیلی نزدیک کردن حضور این دو شهید بزرگوار توی این مجتمع و شهدایی که در اماکن مختلف مثل دانشگاه ها، مثل حوزه های علمیه، اخیراً الحمدلله حوزه ها هم توفیق پیدا کردن، گرچه آخر صف رسیدن، ولی خب بالاخره توفیق پیدا کردن. سالهای اخیر دیگه تو مدارس علمیه هم الحمدلله این نزول اجلال اولیاء الهی صورت میگیره، این توفیق نصیب سربازان امام عصر، طلبه ها و فضلا هم هست. خب قبلا خیلی مقاومت میشد این اتفاق نیفته، ولی الحمدلله این تاب و شکست و الحمدلله خیلی جاها بهره مندن، مناطق هم همین جور، مثلا شهرک ها. مقام معظم رهبری فرمودن هر جایی که این شهدا قرار میگیرن اونجا در یه شعاعی میشه منبع نور، میشه مبدأ توسعه و گسترش معنویت، اون معنویت خاص. حالا بعضی ها مستقیم میان با این شهدای بزرگوار ارتباط برقرار میکنن، برنامه دارن، برنامه برای زیارت دارن، چون پیغمبر اکرم توصیه به زیارت اینها فرمود، فأتوهم و زوروهم و سلموا علیهم، حتما به زیارت اینها برید، حتما برید عرض ارادت کنید، سلموا علیهم. خب بعضی ها شخصا ارتباط برقرار میکنن، بعضی وقتا هم نه، خود مجموعه ها، خود هیئت ها، حالا ما حساب بکنیم، مثلا توی یگان های نظامی، یگان ها، این گردان ها، نیروها، اون مجموعه، اون تشکیلات بهره مند میشه. نظام اسلامی ما، کشور اسلامی ما الان به این معنویت به شدت نیاز داره، به شدت نیاز داره. داریم میبینیم آدم های معنوی معنویاتشون نوسان داره، بالا پایین میشه. الان شما میخوایی بگی قوم آقا ما بریم پیش کی خیالمون راحت باشه، وقتی محضرش نشستیم، بدونیم محضر ولی خدا نشستیم، از هر کی این سوالو بپرسی تعامل میکنه، از او جواب نمیتونه بده، کیو بگم؟ هر کسی ممکنه یه خوبی هایی داشته باشه، کی میتونه آدم رو، خیال آدم رو راحت کنه؟ آدم وقتی محضرش میده، اون عالم ربانی کیه؟ اون پرورش یافته یه دست خود خدای متعال به قله رسیده کیه؟ سخته واقعا پیدا کردن چنین وجودهای مقدس و معظمی، سخته. و بعدم به راحتی باشن و هستن، هم حالا گریم هم که باشن، دسترسی برشون ساده نیست. بعدم اینها راحت شما نمیتونید، فرصت ندارن، یا اصلا بخوان همه مراجعه کنن امکانش نیست. شهدا فرمودارات و حسبن الذین قتلوا فی سبیل الله اموات و بل احیا اون اندر ربهم یرزقون، شهدا زندن، روزی هم دارن میخورن، اندر ربهم نزد پروردگارشون. حالا این روزی هم میخورن، از کجا روزی میخورن هم پیغمبر سرش رو فاش فرمود، فرمود به خاطر رشد عملشون روزی میخورن، رشد عملشون. هر کسی از دنیا میره از عملش جدا میشه، این پیغمبر فرمود. حالا تو این گفتگوی خیلی سخیف و متاسفانه خیلی حقارت آمیز دیروز توی فضای مجازی، مثلا سر بحث‌های بدیهی دینی، عقاید بدیهی اسلامی، تردیدهایی که حالا بعضی داشتند و صحبت‌های کردن، یکی بحث همین، اون شخص معلوم الحال میگفتش خب حالا کسی که اینجا مشرک کافره یا هر چیه، میره تو عوالم دیگه، میره رشد میکنه، مسئله حل میشه، همینجوری رو هوای حرفی، بدون هیچ منطقی، بدون هیچ استنادی، بدون هیچ درکی از عوالم دیگه، بدون هیچ درکی از عوالم دیگه. وقتی کسی از عوالم بعد از مرگ صحبت میکنه، رفته خودش دیده، دوری زده، آمده یه حرفی، ذات نایافته از هستی بخش، که تواند که شود هستی بخش. ولی راجب شهدا این رو داریم، شهدا تنها کسانی هستن به فرموده پیغمبر اکرم که بعد از مرگشون، این بعد از شهادتشون، عملشون رشد میکنه. شما با فضیلت ترین عمل شهید چیه؟ همین جهاد فی سبیل الله، همین آیه کریمه ای که بالای سر من هست، همین بنر سال گذشته است که با هم راجبش یک ساعتی صحبت کردیم که نقل امام صادق ذیل این آیه، همین فضای جهاد دیگه. اولئک هم المؤمنون حقا، اولئک هم الصادقون، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهد الله علیه، فمنهم من قضا نحبه و منهم من ينتظر ما بدلوا تبدیلا. اینها عملشون، یعنی عمل اصلیشون اینه که می درخشه، بعد از شهادت هم ادامه پیدا میکنه. حاج قاسم سلیمانی که فرمودن هم رزمانشون ها جحمد کاظمی، این شهدای بزرگواری که در محضرشونیم و شهدایی که جزء رفقامون هستن، آشنایانمون هستن، در محضر شریفشون هستیم تو این جلسه و همه جا، اینها عملشون رشد میکنه. و وقتی عملشون رشد کرد، پیغمبر میفرماد این عمل باعث روزی براشون میشه. همینجا من یه استفاده‌ای بکنم، رفقا، دوستان جوان، یکی از آفات زندگی مؤمنان و شیعی انقلابی ولایی تنبلیه، واقعا تنبلیه. امام صادق، امام کاظم، همه دیگه به شدت رنج می بردن، یا کبل کسل و زجر، از شیعیانی که تنبلن، اهل مبارزه نیستن، اهل مبارزه نیستن، یا اگرم هستن مقطعیه، یه دوره، یا رفته دفاع مقدس، دو سالی رفته، سه سالی رفته، دو سه ماهی رفته، هفت ماهی رفته، اصلا مجروح شده، جان بازم شده، بعدش دیگه احساس میکنه خب من دیگه رفتم، دیگه سهمم رو دادم، دیگه کاری دیگه ندارم. تو چی کاری نداری؟ جبهه حق و باطل با تمام شدن دفاع مقدس مثلا اصابش پسته شد، دیگه باطلی وجود نداره، حقی وجود نداره، دیگه ضرورت جهادی نیست. خب سهم تو کجا؟ سهم تو چیه؟ چیکار داری میکنی؟ کی کی کجا دستور استراحت داده به شما؟ کی کی به ما کی مرخصی داده؟ اگه بنا بود مرخصی پیدا کنن، خدا شاهد این شهدا باید برن مرخصی. آقا رفته جانشو داده، تکه تکه شده، قطع قطع شده، مال و ناموس و ارز و همه چی، همه چی، همه همه چیشو تقدیم کرده. خب بسه دیگه، بره استراحت کنه. چرا خدای متعال میفرماد این سلسله مجاهدتش ادامه پیدا میکنه بعد از شهادت؟ و باید بره استراحت کنه، بره توی روضات جنت، بره تو باغهای بهشت، جنات تجری من تحت الانهار، بره تمام شده لذتشو ببره. چرا اینجوری نیست؟ چرا حساب بهشت اینا ماره بعد از قیامته؟ باز باید زنده و حی توی فعالترین عرصه باز مبارزه ادامه. وقتی شهدا وقت استراحت ندارن، کجا حزب الله یه باید استراحت کنن؟ کی حق داره بشینه به زندگی خودش فقط بپردازه؟ فقط بپردازه، نمیخوایم بگیم به زندگی خودمون نپردازیم، نه، فقط بپردازه. بعضی رسالتشون فقط همینه، پدر خوبی باشم، همینقدر که فرزندان خوبی تربیت کنم، مادر خوبی باشم، فرزندان خوبی تربیت کنم، دیگه تمام. خب اگه اینجوری بود که دیگه خدا جبهه جنگ درست نمی کرد، گفت هر کسی تو خانهش زندگی کنه، نون در بیاره، کانون گرم خانواده رو هم معنوی اداره کنه، تمام. پس جهاد رو برای چی خدا آورد تو زندگی ما؟ برای چی جهاد رو فصل و امتیاز ایمان قرار داد؟ خدایا یه جهاد یه چیز بیرونیه دیگه، همیشه هم همین جوریه که همه نمیرن، همین دفاع مقدس 36 میلیون جمعیت، چند نفر رفتن؟ 1 میلیون. 36 میلیون 1 میلیون یعنی چی؟ چند درصد؟ 20 میلیون میتونستن برن به جنگن، بعدش از این 20 میلیون حدود 800 هزار نفر 1 میلیون رفتن جنگیدن، یعنی کمتر از 5-6 درصد نمیرن. خب همه، و حالا اینایی هم که میرن بگن خب حالا دیگه وقت استراحتمونه. استراحت چی؟ چجوری میخواد جهاد رو از محوریت تربیت دینی و اصلا رسالت دینی شما خارج کنید. مگه بدون جهاد میتونید شما به جایی برسید؟ امام صادق علیه السلام که سوم شهادت حضرتشون هست و اصلا این جلسه تکرار شده به خاطر همین فصل، فصل شهادت حضرت صادق، چون در شهادت حضرت صادق علیه السلام این بزرگواران آمدن قدم به چشم ما گذاشتن، در اینجا منزل پیدا کردن این شهدای عالی مقام. شاید خدا خواسته، نمیدونم، این بزرگواران اصلا اهل علمن لابود، نمیدونم، یه فصلی تو فضای معرفت امام صادق و زندگی امام صادق، نمیدونم چیه، چجوری گره خورده این منزل پیدا کردن این دو عزیز بزرگوار در این مجتمع در کنار مسجد صاحب الزمان ارواحنا فدا با شهادت امام صادق گره خورده، نمیدونم. ولی همین زندگی امام صادق علیه السلام، میفهمودن اصلا خرج اونایی که میرن میجنگن با من، خانواده هاشون حدشون با من برن بجنگن. آقا همین آقای امام صادق علیه السلامی که الان ما فقط با علم و اینهایشون رو میشناسیم، بله بله، یه باب مفصلی راجع به جهاد مبارزه، چقدر ایشون این بزرگوار چقدر روایت داره. من امروز همینجوری فکر می‌کردم، دو سه روز بود داشتیم فکر می‌کردیم خدایا ما کدوم موضوع رو انتخاب کنیم، یه دریایی از موضوعات مرتبط به جهاد و شهادت تو این سیره امام صادق، در کلمات امام صادق، منش امام صادق وجود داره. خب کدوم آدم بگه این همش هم خوب؟ که یکی از دوستان هیئت و خادمین اومد گفت واقعا ما یه مجلسی بودیم، من داشتم این آیات رو میخوندم، گفتم سب کن ببینم این آیات چی بود، یه بار دیگه بخونی آیه رو. اون نه، من منظور این بود که تو مجلسه قرائت قرآن میکردم این آیات رو همینجوری خوندم، دیدم آیات قشنگیه، زیباست. گفتم نه، قشنگ و زیبا نیست، تو اون بلند نشدی یه دفعه سر صلات ظهر بلند شی بیای کجا؟ اینجا یه سلام و علیک بکنی، بعد بگی من دیشب یه جا قاری قرآن بودم، یه آیات خوندم به دلم خیلی چسبید، یه بار دیگه اون آیاتو بخون ببینم. موضوع امشب پیدا شد. اصلا من تمام مباحث گذشته رو بذارم کنار. جایگاه ایمان، عنصر ایمان تو جهاد و شهادت. خب وقت شما حساب بکنید، حالا اینا عرض میکنیم، یه اشاره خواهیم که، حالا شما حساب بکنید، امام صادق علیه السلام میفرماد من اگر شب شهادت امام صادق با هم مرور کردیم دیگه، 17 نفر اون گله بز 17 نفر بود، 17 گوسفندون میگن، نفر چی میگن؟ نه، رأس میگن، 17 رأس بز و گوسفند بود. آقا فرمود اندازه اینا داشتم من قیام میکردم، خودم پشتش میلرزه دیگه. الان حاج حبیب گفتن مثلا یه دسته بفرستیم اینجا دیگه این خط سقوط نمیکنه، و واقعا همینجوری بود، واقعا همینجوری بود. همین الان ما توی تیر ماه قرار داریم دیگه، همین عملیات بیت المقدس همین هفته پیش بود، برای نجات 3 گردان که بتونن معرکه خارج بشن و حفظ بشن. سال 67 که عراق بنا داشت برای اینکه اسیر زیاد بگیره، چون زد و بند کرده بودن با سیاسی‌ها و هیچ کی خبر نداشت، آقای روحانی میاد تو تلویزیون رسما صحبت میکنه جلوی 80 میلیون جمعیت، اصلا رسما میگه خدایا ما کی میخوای تو حساب برسی، چقدر صبر داری نمیدونم. رسما میگه بله، سالهای آخر جنگ، اون ایام آخر جنگ هیچ کسی خبر نداشت، ما مفصل با نزدیکان صدام، ما کیه چیه، شما اون موقع از این جایگاه حق استفاده داشتی نداشتی، اینا دیگه جواب داده نمیشه. ما مفصل با نزدیکان صدام ارتباط داشتیم. همچین میگه صدام، انگار مثلا رئیس جمهوری آذربایجان مثلا شرقیه، چه میدونم رئیس جمهوری ترکیه، از این بغله کشور صدام. بله صدام، صدام 300 ولی خدای ما، 245,000 ولی خدا رو توی این مملکت تیکه تیکه کرد که ثمره تربیت الهی 1400 سال بودن اینا. میگه همینجوری کسی شهید تربیت میشه، تو بفرمان تربیت کنن، بفرمایید همین الان حوزه علمیه بفرمان شهید تربیت کنه. چقدر موفقه
چقدر موفقیم. مگه شهید به این سادگی تربیت میشه؟ مگه یه ولی خدا به این نقطه میرسه راه سهل و آسونی رو طی کرده؟ برید ببینید خانواده هاشون هر کدوم چه فصلیه، تاریخچه‌شون، نسلشون، نوع تربیتشون، نونشون و تعالیمشون، خیلی چیزای دیگه. اما من اعطا و تقا و صدق بالحسنا، خیلی اتفاقات باید بیفته فزن و یسره لیسرا اینا بتونن به راحتی قله های سعادت رو طی کنن. مگه ساده است؟ حضرت امام که پهلوی رو نابود کرده، آمریکا رو سر جای خودش نشونده، شوروی رو سر جای خودش نشونده، اسرائیل رو سر جای خودش نشونده، این مملکت رو مستقل کرده، یه حکومت 2500 ساله رو به خاک سیاه نشونده، میگه مهمترین کاری که من کردم تربیت ایناست. اگه دروغ نیست، میفرماد فتح الفتوح انقلاب پرورش این جوانانه. اینا حرف از شهدا و مجاهدینه، پرورش اینها فتح الفتوحه، این پیروزی انقلاب اسلامیه. پهلوی کیه؟ این همه شما الان مصر و تونس و لیبی و کجا و کجا و کجا دیکتاتور داشتن سرنگون کردن، انقلاب اینجوری کردن، هزینه داره، زحمت داره، ولی کاری نداره. تو همین بیداری اسلامی ببینیم چند تا اینجوری پرورش پیدا کردن، چند تا حاج احمد متوسلیان، چند تا حاج احمد کاظمی، چند تا خرازی باکری. تازه اینا که اسماشون معلومه، مثل خیلی از این شهدا چه بسا مقامشون از مقام خیلی از این فرماندهان هم بالا باشه، هیچ کس هم خبر نداشته باشه، اسمش هم ندونه. آوا پیغمبران ما میرفتن به خدا میگفتن خدا همنشین ما کیه تو بهشت؟ خدا مثلا میگفت برو اون پیرزنی که کجا کجا چی، اون پیرمرد چوپانی که کجا کجا چی. ما کجا میدونیم مقام این شهدا چقدره؟ 250,000 ولی خدا قطعه میشه. چرا باید بلند شید شما بیاید اینجا شب سالگرد؟ به خاطر اینکه اینا خیلی 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 بزرگوارن. نگاه نکن از پارسال تا حالا شما این تربت همین هیچ تغییر نکرد. چرا؟ البته سربنده رو یه عوض شده، یه برنامه ماه رمضان جوانای اینجا و اونو زحمت کشیدن سربنده رو عوض کردن، ولی اتفاق خاصی نیفتاده. مثلا بگیم یه اتفاق ویژه‌ای، مثلا شهر یه ارتباط خاصی با این شهدا، مثل شهدای کوه خز، مثل شهدای شرک مهدیه، مثل شهدای پردیسان، مثل شهدایی که بردن توی مناطق مختلف قم، الحمدلله. نه، چه کار حسابی تو شهر شده که جوانان شهر بتونن یه ارتباط ویژه با این دو بزرگوار پیدا کنن؟ به خدا من امشب خواستم بیام اینجا، اصلا صبح که اومدیم اینجا با بچه ها رفقا بعد از ظهر اینا زحمت داشتن میکشیدن، جوانای اینجا، پایگاه اینجا، عزیزان خدمتگزار اینجا، بچه های خوب حزب اللهی کاری فعال زیر ظل آفتاب همینجایی که الان شما تو این خونکا نشستید داشتن بچه ها کار میکردن. من فقط هی نگران، چون فضای بیت المقدس هفت رو دیده بودم، هی نگران بودم که این بچه ها گرما زده نشن. بعد البته دیدم نه، ماشاءالله خودشون حواسشون هست، چند دقیقه با یاب بازی میکنن، خود هم دیگه رو خیس میکنن، تنوعی هست. خب این بچه های همه زحمت کشیدن و میکشن، اما 250,000 ولی خدا چلو چشم ما کشتن و رفتن و یا آب هم روش خوردن. شما تو مجامع بین المللی تا حالا رفتید حقوق اینها رو استیفا کردید؟ تو کدوم دولت این کار کردید؟ بعد از جنگ دولت آقای هاشمی، دولت خاتمی، دولت احمدی نژاد، دولت روحانی، تو کدوم دولت رفتید شما مطالبه خون 250,000 شهید رو کردید؟ کی کردید؟ کدوم قوه قضاییه این کارو کرد؟ خب بابا قرآن مگه نمیگه من قتل مظلوم ما فقط جلال ولی سلطان ها؟ ما کی رفتیم مطالبه خونشون بکنیم؟ کی کرد؟ فقط نشستیم گفتیم به به باریکلا چقدر شما خوبید، چقدر شما ماهید، چقدر شما بزرگوارید، یادواره یه سالگرد یه حرفی پشتیم رفتیم دیگه. دو تا قاب عکس هم به پدر شهید دادیم، چه میدونم یه کارت هدیه هم پیدا کردیم دادیم، یه گلی هم دادیم، یه گلدونی هم دادیم، نهایتش همینه دیگه. برای شهید آدم باید چه کار کنه؟ خدا میگه برای کسی که مظلوم کشته میشه باید بری یقه بگیری خونشو مطالبه کنی. کی کرده؟ کجا کرده؟ کی الان این کار انجام داده؟
ولکن فی القصاص حیاتون یا اولی الالباب.
اولی الالباب پیدا کن. خب 213 بعد میگه آره با صدام ما رفتیم اومدیم اینقدر رفتیم اومدیم اینقدر رفتیم تلویزیون پخش میکردی. حرف بولتنی نیست، داشتم تلویزیون شبکه 6 میدیدم. تو هیئت دولت ایشون داشت حرف میزد، آقای رئیس جمهور که اون موقع امنیت ملی بود. ما میرفتیم میامدیم صحبت کردیم با نزدیکان صدام. اول صحبت با نزدیکان بود، بعد کم کم به نامنگاری رسید. بسم الله چقدر اومدن جلو. نامنگاری کردیم تا آخر سر جنگ اینجوری تموم شد و قال قضیه کنده شد، شد قطعنامه 598. صدام میشه مثلا یه کسی که شما قرار بوده یقه بگیری بعد رفتیم کسی معامله کردی. یا کول کسل و زجر، ما هم خیلی کارهای انجام نداده داریم. بسیاری از این کارهای انجام نداده، انجام داده نشده راجع به همین شهدای بزرگواره، راجع به حقوقشونه. استیفا نشده، اصلا شناسایی نشده. جوان امروزی چه میدونه؟ اوج حزب اللهیگری بعضی از هیئت‌های چند هزار نفره قم، اوج حزب اللهیگری بعضی، خب حالا بعضی از هیئت‌ها مثل هیئت محبین اهل بیت و فاطمیون و بعضی هیئت‌ها خب تابلوه، میگن اینا بچه حزب اللهی هم، بچه انقلابی هم، بچه ولایی هم مثلا. ولی بعضی از هیئت‌ها اینجوری نیست، جمعیتشون ده برابر این جمعیت هیئت‌های ما هم هست، چند هزار نفره هم جمعیت. آخر حزب اللهیگری اینه که یه پیکر شهیدی بیاد یه دوری بزنه، یه شوری زیر این بدن شهید انجام بگیره و بگیم شهدا ما مدیونتونیم، خدا درتون رو بیامرزه، به سلامت، از همون درم خارج بشن برن. بعد نگاه میکنی میبینید 100% این جلسه جوون، کجا بره؟ این بدن رو نگه دارید، این جوونا باید برن یقه امریکا رو بگیرن، یقه استکبار رو بگیرن، یقه کفر رو بگیرن، یقه نفاق رو بگیرن، بگن آقا خونه این چی میشه؟ اینا باید برن بگیرن. کی باید بره؟ کی باید بره؟ امام صادق میفرماد من 14 نفر ندارم. یه دفعه یه نایب عام امام زمان خدا کمک میکنه، از اون 14 نفر یا یه دفعه 100,000 تا بهش میده، 200,000 تا بهش میده. اون امام میگه من لا اله الا الله. یه روایت امام صادق خیلی عجیبه، قبلا هم با هم بعضیشو مرور کردیم. امام صادق علیه السلام میفرماد لا زال شیعتی به خیر ما خرج الخارجی و من آل محمدن. اصلا شیعه، نگاه کنید نگاه امام صادق رو ببینید، اصلا شیعه مادامی که از آل پیغمبر در زمان خودشون دارن میگن، از آل پیغمبر، چون موقع آل رسول خدا خود زید که زمان زید قبل از ایشون، بعد فرزندان ایشون، اصلا جریان تبع انقلابیگری و مبارزه و اینها زمان موسی بن جعفر هم ادامه داشت. همین شما امامزاده هایی که شما میبینید اکثر این امامزاده ها شهیدن، یا شهیدن یا هجرت کردن. فقتل من قتل و صبی من صبی و اقصی من اقصی. هجرت کردن به خاطر اینکه مبارزه میکردن، یعنی برای حکام اموی و عباسی قابل تحمل نبودن، مجبور به هجرت بودن. خب بیشترین رزمنده مال خانواده خود پیغمبر اکرم و آل پیغمبر اکرم دیگه. امام صادق علیه السلام میفرماد مادامی که این مبارزین و مجاهدین دارن مبارزه میکنن گوشه و کنار، مادامی که اینها مبارزه میکنن، شیعه در خیره، نه سلامته. برای شما چیزی الان چیزی از شیعه باقی نمیموند اگر جهاد و شهادت نبود تو زندگی ما، چیزی نبود. این من نمی، امام صادق داره میفرماد لو ودت تو ان الخارجی من آل محمد خرج و علیه و علیه نفقته نفقت و عیالهی، گردن منه. آقا برید بجنگید، هر کجا میتونید برید با دستگاه ظلم ظالم برید بجنگید، خرجت با من، خرجت با من. با امام صادقی که اینقدر قریبه. اهل و عیال، بابا نگران اهل و عیالت نباش. اگه تو زندگی فردی بخوایم نگاه کنیم، رسیدن به قله ایمان با جهاده. حالا الان این آیه رو میخون. اگه بخوایم تو زندگی اجتماعی نگاه کنیم، امنیت و سلامت جامعه ایمانی، دینداران، مسلمین، مؤمنین با جهاده. اگه بخوایم بگیم اسلام گسترش پیدا کنه، پدر همین امام صادق باقر العلوم فرمود ظهر به دین، با این دین ظهور پیدا میکنه. امام زمان با جهاد میاد. شما جهاد رو جدا کن از فصل دین، جهاد رو جدا کن، دیگه امام زمان نمیاد، دیگه امام زمان نمیاد، خدا نمیفرسته. فرمود من یرتد من کم من دینه فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبون اذلتنا علی المؤمنین اعزتنا علی الکافرین یجاهدون فی سبیل الله ولا یخافون لومة لائم ذلک فضل الله. اگه این شد، من یتولی الله و رسوله و الذین آمنوا فان حزب الله هم الغالبون. اگه جهاد بود غلبه هست، جهاد نباشه، مبارزه نباشه، غلبه ای وجود نداره، غلبه ای وجود نداره، پیروزی وجود نداره. و امام زمان شما هم میاد برای پیروزی. یملع الله به الارض قسطن و عدلن کما مل از ظلمن و جورا. امام زمان شما بنا نیست مثل ائمه دیگه در ظاهر حکومت های جائر مثلا ببرن بهشون نتونه موفق بشه. نه خیر، جا الاغز عقل باطل ان الباطل کان از اوغا. بازوی امام زمان وقتی به دنیا آمدن این نوشته بود، شما امام پیروز دارید، میگی مع امام منصور من اهل بیت محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد. امام منصور ایشون یاری میشه، کارش هم درست میشه، تمام هم میشه، پیروزم میشه. یکی از آرزوهای ما این، مشکلات ما اینه، خیلی کارهای مونده داریم در ارتباط شهدا انجام ندادیم، هنوزم انجام ندادیم، هنوزم انجام ندادیم. من نمیدونم کی میخواد انجام بگیره، نمیدونم. ما رزمنده ها، ما که این کارو نکردیم. والله من، شما سراغ دارید مثلا یه جریان رزمندگی تو کشور سراغ دارید که مثلا یک کنگره جهانی حقوق شهدایی برگزار کرده باشن، نمیدونم مثلا یه اقدام عملی اتفاقی ایجاد کرده باشن؟ آقا خب خیلی همکاری، معلومه خب همکاری نمی کنن. کدوم دولت خوشش میاد سرش درد میگیره دستمال ببنده؟ هیچ دولتی خوشش نیومده. دولت حزب اللهی ها هم خوششون نیومد. مگه توی هیئت دولت، دولت حزب اللهی ها نبود اون جانباز شیمیایی اومد تو هیئت دولت صحبت کرد و مطالبه حقوق جانبازان کرد، اون مردک برگشت بهش گفتش که چی دیگه میخوان؟ حالا ای کسی هم از دنیا بره ما اینا، خب ما دیگه دیه ما ایناش هم میدیم دیگه، بس دیگه، برید دیگه. وقت الان پا میشه این مردک ملعون که آقا فرمود اپوزیسیون، جست اپوزیسیون میگیره، این انقلابی نما مصاحبه میکنه، همه جه فضای مجازی رو پر میکنه، بله دوتا ملت ایران و امریکا باید بشینن. اصلا ملت ایران و امریکا که با هم اصلا مشکلی ندارن، اینا که با هم مسئله ای ندارن، مونده دولت ها. یه نگاه کرده الان امریکا انقلابی شده و بلند شدن افریقایی ها دارن، حالا ملت ها که اصلا انقلابی هن، اینا هم که با هم مشکلی ندارن، حالا فقط مونده چی؟ فقط مونده دولت ها. دولت ها هم بشینن با هم مشکلاتشون رو حل کنن. دولت ما با دولت امریکا یه مسئله بین الدولی دارن، بشینن مشکلاتشون رو حل کنن، گفتگو کنن، بالاخره یه خود اینها کوتاه بیان، یه خود اونها کوتاه بیان. غلط میکنی تو این موضوع میگیری، دهانت خورد بشه از اسلام یه کلمه نفهمیدی. دو تا دولت جمهوری اسلامی و دولت امریکا مسئله با هم داشتن، دو تا مسئولین با هم مسئله داشتن، ما 200,000 کشته دادیم؟ یا تقابل بین حق و باطل بود؟ نفرین بر این فکر تو، بر روح خبیث تو، چون قرآن میگه اینهایی که اینجوریان حتی الیمیز الخبیث من الطیب. کسی که روح جهاد در وجودش نیست، تقابل بین حق و باطل رو نفهمیده، درک نکرده و نمیاد تو میدان مقابله با باطل، خباست باطنی داره، آقا عصبانی نشو، این بابا اصلا عددی نیست. عددی نیست چیه؟ کلی حزب الله یلا مریدشن. باشید شهرها رو برید بگردید ببینید چه خبره. از دل بچه های انقلابی، بچه های جنگ، از دل بچه های خانواده های شهدا که بلند میشه میگه نه این دو تا دولت با هم مشکل دارن، دو تا دولت هم بشینن مشکلاتشون رو با هم حل کنن، مشارکت هم بکنن. یعنی یه خود ایران کوتاه بیاد، یه خود آمریکا کوتاه بیاد، به هم کمک هم بکنن، این خاورمیانه رو یه مدیریت کنن. همون حرف نحس و کثیفی که سالهای ریاست جمهوریش زد الان داره تکرار میکنه دوباره. قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم لکم دینکم ولی دین ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین. این مال کیه؟ مال وقتی بود که اومدن به پیغمبر گفتن بابا معامله کنیم تموم شه بره دیگه، الان مشرکین و مستکبرین من کفار و اینا اومدن میگن حالا یه خودتو کوتاه بیای خودم ما کوتاه میایم تموم شه بره دیگه. تموم نمیشه، ما مشکل بین دولی نداریم، ما طالب حق خدا و رسول خدا و بقیت الله العظمیم. اینا قاصب حق خدا و حق بقیت الله العظم و پیغمبرن. تا حق رو از اینا نگیریم ما از جنگمون با اینا دست بر نمیداریم. بله که ما طالب و خواهان نابودی اینهاییم، ما نمیخوایم دعوا حل شه، ما میخوایم تو این دعوا ریشه امریکا کنده بشه. قالت الاعراب آمنا، یه عده‌ای اومدن گفتن ما ایمان آوردیم. سوره حجرات قالت الاعراب آمنا، پیغمبر بهشون بگو لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا، شما ایمان نیاوردید، بگید ما اسلام آورد، ما مسلمون شدیم، نگید ایمان آوردیم. خدایا چرا سخت میگیری بابا؟ این تا دیروز مشرک بوده، تا دیروز مثلا چی بوده چی بوده چی بوده چی بوده، حالا اومده مسلمون شده، حالا میگه من مؤمنم. بذار بگه دیگه، طوری نمیشه که، به جایی بر نمیخوره. نخیر صبر کن. خدایا صدر، همون صدر اسلام، خدا از حق مؤمن اینجوری دفاع میکنه، آهای نگو مؤمنم بگو مسلمونم. امام صادق ذیل همین آیه، برید روایات متعددشو بخونید، امام باقر علیه السلام میگه آها مسلمون با مؤمن فرق میکنه، هر مؤمنی مسلمان هست اما هر مسلمانی مؤمن بگید نیست. مسلمان یعنی مناسک رو قبول داره. من دیگه روایت شعر رو نمیخونم براتون آوردم، وقت گذشته. احکام اسلامی رو قبول داره، آقا روزه اینجوریه، نماز اونجوریه، عقد اینجوریه، نکاح اینجوریه، احکام میت اونجوریه، احکام ارث. همین به مسلمان، مسلمان یعنی این، مرام ببرن تو قبرستان مسلمان. مؤمن مسلمان، مؤمن مسلمان ممکنه مؤمن نباشه. خدایا حالا این اومده مسلمان و مؤمن رو انقدر صفر نگیر. یا رسول الله بهشون بگو، بگو شما مسلمانید هنوز مؤمن نشدید، چجوری ما مؤمن میشیم؟ پس دقت کنی، قالت الاعراب آمنا، قول لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم، هنوز ایمان وارد قلب شما نشده، فعلا دارید یه مناسکی از اسلام رو انجام میدید، قلب یه چیز دیگه است. و ان تطیعوا الله و رسوله لا یلتکم من اعمالکم شیئا ان الله غفور رحیم. ایمان شما وقتی مشخص میشه، اطاعت خدا کنید و رسول خدا کنید، شمشیر بگیرید دستتون برید تو میدون، وقتی همه نمیرن تو بری معلومه مؤمنی. آقا یعنی اونایی که جبهه نرفتن مؤمن نیستن؟ نه نه مسلمونن. مگه حضرت امام، مگه این نایب امام زمان، مگه واجب نکرد جبهه رفتن؟ هر کی جبهه رفت مؤمن نیست، فقط مسلمونه. لا تقولو آمنا قولو اسلمنا، بشه گفت من مسلمونم، مؤمن نه. خدا خیلی سخت میگیره نسبت به جایگاه این شهدا و مجاهدین. آیه بعد، آقا شما چرا همه رو برداشت؟ من برداشت جهاد نمی کنم، آیه اینه، انما المؤمنون، انما المؤمنون. به ما طلبه ها یاد دادن دیگه، انما چیه؟ حصره، این است و جز این نیست، مؤمن فقط اینان، غیر از اینا مؤمن کسی نیست. انما المؤمنون الذین آمنوا بالله و رسوله ثم لم یرتابوا و جاهدوا به اموالهم و انفسهم فی سبیل الله اولئک هم الصادقون. مؤمن اونه که شک نمی کنه تو قلبش، تردید نمی کنه، و بعد و این و رو داشته باش و جاهدو به اموالهم و انفسهم فی سبیل الله، برای اینکه حکومت جهانی حق تشکیل بشه مالشو میاره هزینه میکنه، جانشو میاره هزینه میکنه فی سبیل الله. اولئک هم الصادقون. این اگه بگه من مؤمنم راست گفته درست گفته، ولی اون کسی که یه سیلی هم برای دین نخورده هزینه نکرده، این آدم کی گفته مؤمن؟ کی گفته مؤمنه؟ امام صادق ذیل همین آیات، ان الاسلام قبل الایمان علیه یتوارثون یتناکحون و الایمان علیه یطابون. ایمان یه چیز دیگه است، اون مناسکه، اما ثواب، ثواب اصلی، اون جزای اصلی، اون تو ایمانه، اون تو ایمانه، حسابش جداست، باید هزینه بدی. امام صادق کشته شد. چرا کشته شد؟ چون امام صادق مأمور بود شمشیر دستش بگیره، رفت تو موقف حج 12 مرتبه گفت مردم من امامم مثل پیغمبر، که شمشیر دستش گرفت قیام کرد و همه دنبالش راه افتادن، باید دنبال من راه میافتید. 4000 شاگرد امام صادق علیه السلام راه نیافتادن، نیومدن. چند نفری هم که ادعا کردن ما با شما ایم و فلان، اونا هم تو زرد دن اومدن. آقا اومد گفت خب برید تو تنور ببینم. نه آقا دیگه، خب برید دیگه، تنور چیه؟ آتش جنگه. بعد مؤسسه بچه های حزب اللهی و انقلابی همین چند سال پیش توی قم، بچه های انقلابی و حزب اللهی و ولایی، رئیس هیئت علمیشون مقاله میده تو سایت حزب اللهی ها و انقلابی ها میذارن که آقا اصلا دستور اسلام اینه که اگر احتمال دادی پیروز نمیشی یا دیدی یارانت کمن، اصلا وارد جنگ نشو. نهیدی هیچ کس از ائمه وارد جنگ نشد؟ به خاطر اینکه احتمال پیروزی نمیدادن، اگر تو مطمئن بودی پیروزی باید وارد جنگ بشی. اه بعد میگه خب الان وظیفه ما اینه که صلح حدیبیه داشته باشیم ما را در مقابل امریکا. حزب الله یا انقلابی یا مؤسسه یا عالی که میخوای شما ولایت رو از اونا یاد بگیری. پس سید الشهدا چند نفر رو داشت؟ سید الشهدا روز اولش هم فرمود من کان فینا بازن الموجت مبتن الالقان نای نفسه فلیرحال معنا، هر کی میخواد کشته شه برای حسین با من بیاد. آقا بگو پیروز، پیروزی ندارم، پیروزی ندارم. امام گفت جوونا پیروزید، مردم پیروزید، اومدیم. ما هنر نکردیم خیلی. آقا میفرماد جوونا پیروزید، آینده مال شماست. همین شهدا رو میبینید پس فردا تمام دنیا دنبال روح مکتبی هن، دنبال روح زندگی و راه و منشی هن که اینا با سرانگشت اشارهشون نشون دادن. این حرف آقاست دیگه، یعنی این مکتب جهاد و شهادت همه دنیا رو میگیره. شما بچه حزب الله، تازه ما داریم میگیم تو رو خدا شل نشید، کار کنید، مبارزه کنید، جهاد کنید، آقای عرصه هفتگانه مبارزه رو براتون باز میکنه تو بیانیه گام دوم. کی ما زمان اون مثل زمان ابی عبدالله همون هر کی میخواد برا من کشته شه با من بیاد، کی میره؟ بعد الان میگن نه اگر پیروز نمیشیم نباید اقدام کنیم. ائمه اینجوری هن. حسین ابن علی امام نبود، علی ابن ابی طالب امام نبود که برگشت به خلیفه دوم فرمود اگه ما میجنگیدیم پای رکاب پیغمبر نه به خاطر این بود که یار داشتیم. ما کجا یار داشتیم؟ فقط به خاطر این بود که اعتماد کردیم به یاری خدا و توسط پیغمبر فرمود خدا یاریتون میکنه، ما فقط به یاری پیغمبر اعتماد کردیم وارد جنگ شدیم. علی امام نبود، حسین ابن علی امام نبود، حاج آقا حزب اللهی ولایی انقلابی. امام صادق میگه اسلام با ایمان زمین تا آسمون فرق میکنه، فاصله اسلام و ایمان با هم خدا میفرماد. یکی از این شاگردا یا شیعیان دوروبر امام رضا اومد پیش امام رضا، گفت امام رضا امام صادق یه حرفی زده، رو چه حسابی حرفو زده؟
آقا امام رضا فرمود چه مطلبی امام صادق گفته؟
امام صادق فرموده که اذا خرج القائم علیه السلام اللهم صل علی محمد و آل محمد.
من نمیدونم ولی غلط نکنم این دوتا بزرگواری که چند وقت ما رو گرفتار خودشون کردن بالاخره از اون موقع که اومدن اینجا، از اون روز تشییع و بعد مجالسش و الان سالگرد دومش و سالگرد اولش و اون برنامه ماه مبارک رمضان و لیالی قدر و اینا، غلط نکنم یه ارتباطی با حضرت حجت ابن حسن دارن که مأمور شدن اینجا بیان بیخ گوش جمکران، چه بسا اگه جمکران درش باز بود اونجا میرفتن. حالا تا کی این اتفاق بیفته تو مسجد مقدس صاحب زمان شهیدی منزل بود بدن نمیدونم، اصلا به این نقطه میرسن نمیرسن مسئولین ایناشو نمیفهمم. بالاخره درک بعضی چیزا به این سادگی نیست. لا 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 میخوام دهنم باز نشه. اینا یه ارتباطی با حضرت حجت، یه بحثی با آخر الزمان تو این نقطه ای که از تمام کشور در طول سال، حالا این کرونا تموم میشه بالاخره اردوها شروع میشه دیگه، نمیدونم من نپرسیدم از عزیزانی که اینجا خدمت گذارن که مثلا در سال شما چند هزار چند ده هزار از جوانان کشور میان اینجا و میرن، هم مسجد مقدس جمکران اینجا بین الحرمین دیگه، هم حرم است معصومه، هم اینجا عرضم به حضورتون که اردوگاهشونه آمادگاهشونه.
سوال میکنه از امام رضا، این امام صادق فرمود وقتی امام زمان وقتی قیام کننده ما قیام میکنه قتل زراری و قتلت الحسین به فعال آبائهم یعنی چی؟ امام صادق چی فرموده؟ امام صادق فرموده وقتی امام زمان قیام میکنه بعد فرزندان نسل قاتلین ابا عبدالله الحسین رو گردن میزنه. ببینید تا الان شده 1400 سال، خدا کنه بیشتر از این طول نکشه، خدا کنه بیشتر طول نکشه، ما هم انقدرش هم ما شرمنده ایم. شده 1180 سال بعد از حیات عرضم به حضورتون که امام زمان نسبت به فرج خود به اسات پیغمبر حساب کنیم شده 1460 سال، فرج اتفاق نیفتاده، یعنی باید بگیم 1460 60 خورده این سال. آقا میاد به تقاص خون ابی عبدالله فرزندان نسل قاتل، فرزندان و نسل قاتل ابا عبدالله رو میکشه، به درک واصل میکنه. این چه جوریه؟ اینو سوال میکنن، اینا چجوری میشه؟ چه اتفاقی میفته؟ امام رضا علیه السلام در دفاع از بیان امام صادق، یعنی تشریح بیان امام صادق میفرمان من رضی شیئا کان کمن اتا ولو ان رجلا قتل فی المشرق فرضی به قتله رجل فی المغرب لکان راضی عند الله عز وجل شریک القاتل. حرفم تمام. امام رضا میفرماد امام صادق درست فرموده، اون نسلی از قتل ابی عبدالله کشته میشن مجرمن. چرا مجرمن؟ آقا اینا که نبودن 1400 سال پیش کربلا، مجرمن. چرا مجرمن؟ به خاطر این که راضین به کاری که اجدادشون کردن. آقا امام رضا در دفاع از بیان امام صادق میفرماد یکی تو مغرب یکی تو مشرق یکی کسی رو میکشه، تو مغرب یکی میگه آهان خوب کاری کرد کشتش، میشه شریک قاتل. آقا این تو مغربه او تو مشرقه، دست بخون نیالوده به قول امروزی ها. همینقدر که راضی اون اتفاق بیفته تموم شد. این جریان جنگ داعش دیگه همه اصلا پاسخو داد دیگه، گردان یزید، گردان شم، گردان سنان ابن انس، اصلا رسما به صورت بین المللی، به صورت بین المللی شما فهم میکنید این مکتب رو کی ایجاد کرده؟ مسلمان های وهابی این کارو کردن؟ نه بابا، عقل اونا میرسه. کار کار انگلستان، کار کار لابی های صهیونیستی. میگه آقا برگردید چیکار کنیم؟ برگردید به اول. حسین ابن علی یه جا شکست خورد، ما میخوایم مهدی امروز رو شکست بدیم، پرچم یزید رو ببرید بالا، پرچم یزید رو ببرید بالا. یعنی کسانی که امروز دارن مبارزه میکنن تو جبهه مقاومت با این بچه های خوب مؤمن مجاهد انقلابی، این جبهه استکباری، کیان؟ کسانی هستند که میگن ما راه یزید رو داریم ادامه میدیم، ما راه ابو سفیان رو داریم ادامه میدیم، راه معاویه رو داریم ادامه میدیم، همچنان که شما یا حسین ابن علی دارید ادامه میدید. بعد میگه من عالمم ولی کاری با امریکا ندارم. خب به خدا نیستی عالم. خب عالمم باشی دیگه ربانی نیستی، خدا تو رو پرورش نداده، تو خودت رو پرورش دادی. خدا یه روز حسینش رو قطعه میکنه تو کربلا برای دفاع از حقش، یه روز میگه اصلا دیگه به حق من کاری نداشته باشید، سرتون رو بکنید تو آخر، زندگیتون رو بکنید، به هیچ کس هم کاری نداشته باشید. کی تو این دنیا یزیده، کی نیست، کی ظلم میکنه، کی ظلم نمیکنه، این چه خداییه، این چه خداییه تو میپرستیش عالم؟ میگه من سیاسی نیستم. مگه میتونی نباشی؟ مگه میتونی نباشی؟ تو سیاسی نباشی مسلمون نیستی. دشمن خدا رو میخوای چیکار کنی؟ دشمن خدا امروز رو میخوای چیکار کنی؟ باش میجنگی یا نمیجنگی؟ اگه باش نجنگی مؤمن نیستی، مؤمن نیستی. آیه قرآن. خب به جنگی الان دشمن خدا کیه؟ اصلا نمیتونیم ما یقه امریکا رو نگیریم، نمیتونیم نگیریم. اصلا هیچ جای دین شما استراحت نمیبینید. چرا؟ تو دین استراحت هست که بهشت، اندر سرشت. آقا آره همیشه هم هست، خالدین فیها ابدا رضی الله عنهم و رضوا عنهم، همچین تا ابد شما اونجا استراحت کنید. این 50-60 ساله وقت حق استراحت نداری، باید بجنگی، باید مبارزه کنی، اقتصادی، سیاسی، نظامی، باید مبارزه کنی. حرف گفتگو چی چیه؟ اصلا حرف گفتگو چی چیه؟ لا تدعو الى السلم انتم الاعلون. یعنی چی گفتگو؟ گفتگو یعنی چی؟ شما باید بجنگید، باید باید مبارزه کنید. شما داعیه محو استکبار دارید. و خیلی بخواد ادامه بدید برای محو استکبار، مبارزه رو ادامه بدید، نیاز به الگو دارید. الگوتون کیان؟ شهدا. این شهدا میشن الگو. وقت واجب میشه به تو نوجوان و جوان نسل 90، دهه 90، واجب میشه که اینها رو بشناسی، زندگیشون رو بشناسی، ثم لم یرتابو عقایدشون رو بفهمی، بفهمی چجوری شدن اینا هیچ تکونی نخوردن، هیچ شکی نکردن، هیچ تردیدی نکردن، انقدر تردید نکردن که جان دادن پای این عقاید. واجب میشه برات اینا رو بفهمی. انقدر همیشه التماس کردیم تو رو خدا جوون شهدا را فراموش نکنیم، اینم میگه خب باشه، حالا باشه. 40 سال از انقلاب اسلامی گذشته، هنوز ما به مقصد انقلاب اسلامی نرسیدیم. امام فرمود مقصد انقلاب اسلامی چیه؟ تحقق حکومت خدا در روی عالم، در عالمه، نرسیدیم هنوز. امام صادق علیه السلام دغدغش اینه. نمونه هایش رو فقط عرض کردم امشب براتون، فرق ایمان و اسلام. امام صادقه دیگه، من چه کار کنم؟ امام صادقی که هیچکی احتمال نمیده که اهل شمشیر باشه، امام صادق، امام صادق اهل شمشیر نیست. گره خوردن شهادت این دوتا عزیز با روز شهادت امام صادق و این مجلس و این حرفا، سرش رو فهمیدی؟ چون حق امام صادق داره ضایع میشه توی قوم. خیلی ها به اسم امام صادق از مبارزه فاصله میگیرن. نه زمان دفاع مقدس موضعشون رو بر علیه استکبار و کفر دیدی، نه زمان بعد از دفاع مقدس تو فتنه ها دیدی، نه گذشت الان تو این ماجرای بالاخره بیداری که ایجاد شده در این مردم مظلوم ستم دیده سیاه‌پوست و این بحث نجات پرستی سیستماتیک امریکا که اصلا هیچ وقت هیچ موضعی نمیبینی. داری میبینی خیابونای قم داره عوض میشه، بابا معلومه سیستماتیک دارن قم و فاسد میکنن، بابا معلومه. برید آدمای اطلاعاتی نیروهای امنیتی گزارش بهتون بدن، بابا خیلی اینایی که میگیرن قومی نیستن، اصلا اومدن قم و فساد بکشن. چرا؟ چون بناست این قم پا بر جا بمونه در آخر الزمان حجت بر همه خلایق عالم بشه. یه بیهجاب درست کردن تو قم برابری میکنه با 1,000,000 بیهجاب درست کردن تو تهران و اصفهان و شیراز و یزد و کجا. قم فرق میکنه. یه خونه یه فساد درست کردن، یه مغازه کذا درست کردن، یه چه خبره تو قم؟ مقام معظم رهبری شخصا بلندشن بیان تو قم بشینن ناشناس صبح تا شب تو شهر بگردن، بعد مسئولین شهر رو جمع کنن بفرماین این چه وضع شهره. آی دفتر تبلیغات نمیخواد تو برای تمام کشور کار کنی، به داد قمت برس. چرا؟ چون آخه همین بیبندوباری، بیهجابی، بدهجابی، فساد، این ضربه ها و موشک های امریکا تو قلب نظام جمهوری اسلامی در قمه که داره میخوره، تلفات میگیره، از ما جوونامونو داره میگیره، خب بچه هامونو داره میبره دیگه. وقتی داریم میگیم مبارزه، یعنی تو همه ابعادش باید مقابله کرد. بعضیا قمو سیل فسادم ببره لب باز میکنه. خب کی باز کنه؟ من یه طلبه آسمون جولی که آقایی همیشه داد میزنه دیگه، اینا مثلا این تیپ همین جوری هم. ما که دیگه پروندمون روه دیگه، خدا شاهد غیر ایرانی هن. میگه از امروز صبح اومده بود بعد از دعای ندبه، میگه با کشورم بلند شدم. از کشورم کجا؟ من دیگه نمیگم کجا. اونجا ما فساد میبینیم دردمون نمیاد، ولی اومدیم اینجا من زندگیم اصلا نابود شدم تو کشورم، برای اینکه اومدم ایران، بعد اومدم قم، بعد اومدم تازه طلبه هم شدم، زن و بچه هم آوردم اینجا، زندگیم هم آوردم اینجا، وقت فساد اینجوری علنی و کذا و کذا دارم میبینم، بعد میرم به هر کجا میگم بابا آخه این که نمیشه، این شد قم مثل کشور ما که. میگن تو ساکت نمیخواد دخالت بکنی، چیکار داری؟ برش کن برو. بیاجی دارم دیوونه میشم، من چیکار کنم؟ همینجا مونده. من اینجا اگر از دست بره، دینش از دست بره، پایگاه انقلاب سوس میشه. پایگاه انقلاب سوس بشه دیگه امیدی تو عالم نیست برای حفظ اسلام. چون این برای اسلام بلند شده، هجرت کرده، یه دردی داره تو وجودش. اما اون بچه حزب اللهی که برای اسلام تا حالا یه سیلی هم نخورده، حالا فسادم توی شهر پرشه، خیابون صفائیه و خیابان دور شهر هم تابلو بشه، اتفاقی براش نمیفته. آمار کذای نمیدونم بیت کذا بدن نمیدونم چی، من دیگه خجالت میکشم جلوی این بدنهای پاره پاره دیگه بگم چه اتفاقی داره میفته. گوش کنار تکون نمیخوره. پس امام صادق علیه السلام یه فرمانده تمام عیار جبهه حقه، علاوه بر این که حق حیات به واسطه احکام شریعت بر ما داره، علاوه بر فقه جعفری، فقه فاخر جعفری، علاوه بر حفظ ساحت امامت که حالا راجع به این دو بخش ما جمعه شب با هم حرفامونو زدیم. چی جمعه شب؟ نه، همین شب شهادت امام صادق مسجد جواد الائمه حرفامونو با هم زدیم. علاوه بر این میدانها، امام صادق علیه السلام شیعه میخواد تربیت کنه، شیعه تربیت کنه. به حضرت عباس الان چند سال میگذره از اون روزی که در خانه حضرت صادق آتش گرفت، دهلیز خانهش آتش گرفت، تا امروز چند سال میگذره؟ نمیشه امام صادق سر بلند کنه بگه انا ابن اعراق السرا، انا ابن ابراهیم خلیل الله،
من فرزند ابراهیم خلیل الله هم، شما راحت میخوام اومدید خانم رو آتش میزنید؟ یعنی اینقدر من بیکسم، اینقدر من
معین و یارم. چقدر امام صادق، چقدر امام صادق این شهدامون رو دوست دارن، چقدر این شهدامون خودشون رو مدیون امام صادق علیه السلام میدونن. باریکالله باریکالله، چه کاری کردید. شهدای گمنامو میگم ها، یه جورایی رفقا، یه جورایی شبیه امام حسن مجتبی و امام صادق و امام. الان شما من تو فضای باز نشستید، حالا حتی هوا الحمدلله خوبه، هون یه مقداری البته اینجا چراغ هست، اینجا امنیت هست، یه دو روز بچه‌ها دارن اینجا رو میشورن، مرتب میکنن، فرش میکنن. الان شما اصلا لباساتون خاکی میشه. این دو سه روزه امام زمان هر وقت رفته کنار قبر امام صادق، رو خاک نشسته، رو سنگ ها اشک ریخته، ناله کرده، شرمنده هم شده. امام صادق جد بزرگوارم، به خدا کسی رو هنوز ندارم و الا نمیگذاشتم اینجوری بمونه. 97 سال گذشته، من هنوز، من مهدی هنوز نتونستم این خانه رو آباد کنم، چون من نتونستم رویاری کسی حساب کنم.